صحبت این درس ما مسئله حجاب زن هست. به طور کلی مسئله به نام عفت و عصمت زن که بیان بیرونی و مادی آن حجاب نامیده شده و لااقل دو سه دهه است که برای جامعه ما محوری ترین معضله اجتماعی و سیاسی و اعتقادی ماست و یکی از تشنج‌زاترین و پر مجادله ترین معضلات هم در سطح کشور ماست و هم یک معضله بین المللی شده و میره که اصلا با سرنوشت این کشور و این انقلاب و بلکه اصلا سرنوشت دین و مسلمانی ما واقعا رقم بخوره و امری واحد بشه. مثلا حجاب و سرنوشت یک ملت برای ما یه همچین اهمیت پیدا کرده. البته اهمیت این مسئله در همه جوامع غربی و شرقی در طول تاریخ وجود داشت. این اهمیت فقط امروزه نیست. متأسفانه در کشور ما چند دهه است که این اهمیتش تا این حد یک موضوع درجه یک شده به خاطر گذر تاریخی جامعه ماست از مرحله سنت به مدرنیته. این بحران‌ها را جوامع دیگر هم داشتن و طی کردن. جنبه دیگر اهمیت این مسئله برای کشور ما اینه که در کشور ما یک دین زنده مثل اسلام و خواسته تشیع حضور داره و بنابراین اهمیت این مسئله عصمت و عفت زن رو که مسئله بقای خانواده هست رو دو صد چندان شدیدتر کرده این اهمیت رو و برای جامعه ما اینقدر آسان نیست که از این مسئله بخواد به این آسانی بگذره. ببینید وقتی از حجاب صحبت میکنیم به نظر میرسه که یک مسئله خاص زنه، حالان که واضحه که طرف دیگر این قضیه مرد قرار داره. حجاب زن در رابطه با مرده، عفت و عصمت زن در رابطه با مرده. بنابراین این مسئله صورت ظاهر مسئله زنه ولی در پس پرده این مسئله مرد قرار داره. پس بهتره که این مسئله رو از رابطه بین زن و مرد شروع کنیم. از مسئله برمیگرده به رابطه آدم و حوایی. ببینید ما در خلقت آدم در قرآن و سایر کتب مقدس داریم که خلقت ازلی آدم بود و آدم در بدو خلقت موجود کامل و خلیفه خدا بود، صاحب روح و همه کمالات بود تا حدی که همه ملائک سجده کردند آدم رو. در اون موقع حوایی وجود نداشت. در حقیقت اون موقع حوا به مثابه جنبه‌ای از موجودیت باطنی آدم و در باطن آدم حضور داشت، همچون روح آدم بود. ولی در مرحله دوم خلقت آدم اتفاقی افتاد و آن این بود که حوا از بطن آدم خلق شد. طبق کلام قرآن و تورات انجیل حوا یک مخلوق ثانویه هستش که از آدم خلق شده و خداوند او رو از بطن چپ آدم بیرون کشید. خب اصلا این بیان خیلی واضح میتونیم درک کنیم که مثل اینه که حوا از دل آدم بیرون کشیده شده. مثل اینه که حوا جمال دل و روح و معنای آدم بوده که اومده بیرون و تجسم و مخلوقیت و مادیت پیدا کرده در بیرون. خب از همین بیان بهتر میشه درک کرد که چرا آدم یعنی مرد همیشه قلبش به سمت زن مایل هست و چرا شدیدترین گرایشات و آرزوها و امیال مرد همیشه در سمت یک محبوبی بوده که زن هست و همسر هست. خب پس معلومه این مسئله ریشه در ذات خلقت داره. در واقع عشق آدم به حوا دقیقا مثل عشق آدم به قلب خودشه. عشق آدم به روحی هست که از او به بیرون آمده. در حقیقت میشه گفت بعد از جدا شدن آدم و حوا از کالبد یگانه انسان، گویی که انسان دوتا شد، دوگانه شد، تبدیل به آدم و حوا مرد و زن شد. و از این مرحله است که در حقیقت دوران از خود بیگانگی و دوگانگی شروع شد. یعنی انسان دوگانه شد، دوتا شد، از موجودیت وحدانی خودش خالص شد و دوگانه شد. خب تعمق در ریشه این واقعه البته شاید مهمترین معضله فلسفه و حکمت و معرفت باشه و هست. ما حالا از این جنبه فعلا نمیخوایم به این مسئله بپردازیم، در همین حد اشاره کردیم تا بتونیم مسئله رابطه زن و مرد و نهایتا معضله عصمت و عفت و حجاب زن رو مورد بررسی قرار بدیم. بنابراین از این مرحله سریع میگذریم، فقط اشاره کردیم. بنابراین خیلی واضحه عشق مرد و زن به یکدیگر در واقع عشق یعنی شدیدترین گرایش، شدیدترین نیاز. خب شدیدترین نیاز ذاتی هر بشری ها در یک جنس مخالف تجلی پیدا میکنه که اون محبوب مشروق نهایتا همسر هست. در حقیقت وقتی حوا از سینه آدم بیرون آمد، آدم دچار احساس از خود بیگانگی شد و بنابراین دیگر آدم احساس وجود رو در خود از دست داد. آدم دیگه در خودش احساس وجود نکرد، اتکای به نفس خودش رو از دست داد، اتکای به ذات خودش رو از دست داد، گویی که ذاتش برون افکنده شد و از او جز یک تن با مجموعه از صفات بی‌ذات باقی نماند. گویی که ذات آدم برون افکنده شد و در صورت حوا متجلی شد. حالا لغت ذات رو استفاده کنیم یا دل بگیم و یا روح بگیم، فعلا ما این لغات رو ظاهرا مترادف بکار میبریم. البته اینا مترادف نیست، این واژه‌ها رو بکار میبریم تا نشون بدیم که نهایتا حوا جمال باطن مرد هست و مرد خودش رو در او احساس میکنه، در او احساس وجود میکنه و خودش به خودی خود در خودش احساس بیگانگی و از خود بیگانگی میکنه و احساس میکنه که خودش در خودش نیست. عشق آدم به حوا در واقع عشق آدم به اون خود خودشه. خب حوا هم همین وضع و احساس رو به گونه دیگر داره. در واقع از این دیدگاه اینکه حوا از دل انسان، از سینه انسان، از بطن انسان آدم بیرون آمد، و در واقع باید گفتش که حوا هم گویی که از خانهش بیرون آمد و بی خانمان شد، خانه وجودش رو از دست داد، اون حراست و امنیتش رو از دست داد و اوریان شد. در واقع باست گفت از این لحاظ گفت حوا گویا جمال اوریان روح و دل یا ذات آدمه، جمال اوریان اون گوهره وجود آدم هست. پس نیاز حوا به آدم به صورت عشق زن به مرد در واقع میشه گفت بیان بی خانمانی و بی جایی حواست. این که حوا میخواد دو مستوبه برگرده به مرد و بعد اون وارد بشه و در او احساس وجود میکنه. برای همینه کمال رابطه آدم و حوایی رابطه ازدواج و همسریت و رابطه هم آغوشی است. و ببینید زن در آغوش مرد قرار میگیره، اصلا اتوماتیک همینطوره. مرد در آغوش زن قرار نمیگیره، زن در آغوش مرد قرار میگیره. ببینید یعنی میخواد بر او وارد بشه، در او قرار بگیره. و ما میدونیم در واقع هماغوشی که اشد این نیاز آدم هوا به همدیگه هست، چه این اتفاقی نمیفته، نهایتا هوا و زن بر وجود مرد که وارد نمیشه، که این چیزیست مسلم. برای این دوگانگی و این بیگانگی وجود داره، همیشه وجود داره. خب از همینجا ما میتونیم درک کنیم که مسئله ولایت زناشویی هم برخواسته از همین راز خلقته. این ولایت بارها گفتیم فقط ولایت مرد بر زن نیست، ولایت زن هم در مرد هست. در واقع مرد بر زن ولایت داره و زن در مرد ولایت داره. در مرد ولایت به مفهوم محبت و نیز به مفهوم اراده و فرمان هست، هر دوتا هست. در واقع میشه گفت اراده و فرمان و ولایت زن در مرد باطنیست، نامرئیست، ولی ولایت مرد بر زن ظاهریست، بیرونیست، دنیویست. همینطور که مثلا مسئولیت و وظیفه حراست از جان و ناموس و معیشت و سلامت زن بر عهده مرده، مرد بایستی برای زن خانه درست کنه و زن بر خانه مرد وارد شه. این خانه رو مرد با تمام وجودش درست کرده و زن بر این خانه وارد میشه. برای همین صاحب خانه ذاتاً زنه، مرد صاحب خانه نیست. بنابراین به میزانی که این ولایت بین زن و مرد، زن و شوهر رخ میده و هر دوتا این معرفت رو دارند و این تلاش رو میکنن تا این ولایت رو محقق کنن و اصول آداب و حقوق این ولایت رو که تماماً در دین اسلام آمده محقق بشه، به هم میزان این زن و مرد در رابطه با یکدیگر احساس وجود میکنند و به رضایت میرسند و آرام و قرار پیدا میکنند و به قول قرآن با همدیگه انس و الفت پیدا میکنند، به میزانی که زن ولایت مرد رو میپذیره در امور دنیوی، در امور مادی، در امور اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، روابط اجتماعی و معیشتی. این امور بیرونی و دنیویست. ولایت مرد رو میپذیره، میتوانه بر مرد وارد شه و در دل مرد قرار گیره و تحت شعاع دل مرد احساس وجود بکنه و آرام و قرار پیدا کنه. و مرد هم به میزانی که این ولایت رو که یک مسئولیت بزرگ است گردن میگیره، این مسئولیت رو نسبت به همسرش و این ولایت رو القا میکنه، گاه حتی شده با قهر و غضب هم القا میکنه و این شهامت رو داره که القا کنه، آن مرد همچنین، آن زن همچنین مردی را دوست میداره، برای اینکه اون نیاز ذاتیش اینه که مردی بر او ولایت داشته باشه. برای همینه حتی زنان مدرن به اصطلاح آزادی خواه و فمینیست هم از مردهایی که این ولایت رو ندارند یا شهامت القای این ولایت رو ندارند که این خود تمامی مسئولیت زناشویی همینه هست، چنین زنهایی از چنین مردهایی علارغم حتی میلشون نفرت پیدا میکنند و نهایتا این رابطه پاره میشه و از هم جدا میشن. این زن علارغم شعارهای فمینیستی و برابری و آزادی خواهیش ذاتاً و غریزتاً و فطرتاً نیازمند اینه که مردی بر او حتی شده با قهر و غضب ولایت داشته باشه. این زن از مردهای به اصطلاح ملوس و بی اراده که نمیتوانن این ولایت رو داشته باشن و پشت سپر شعارهای برابری پنهان شدن تا زیر بار این مسئولیت عظیم مادی معنوی نرن، این زنها از همچین مردانی نفرت دارن. یکی از دلایل فروپاشی زندگی های زناشویی و انقراض ازدواج نابودی این ولایت مرد نسبت به زن هست. این یکی از بزرگترین دلیل انقراض خانواده این هست که مردان تحت شعارهای برابری این ولایت رو دارن از دست میدن، گاه جاهلانه و گاه فرصت طلبانه، برای اینکه این ولایت دریایی از مسئولیت است. خب حالا این جنبه های معرفتی کلی رو که با سر بگذاریم سریع‌تر برسیم به بحث اصلی ما که مسئله حجاب است. بنابراین اگر زن به مثابه روح و ذات عریان شده مرد هست، پس بیفناست. برحال در عالم خاک حتی اگر در ولایت مرد هم باشه، برحال بیرون از وجود مرد، پس نیازمند چه چیزیست؟ پوشش، حجاب. یک روحیست عریان، بایستی خودش رو بپوشونه. روحیست عریان و به غایت لطیف که آفتهای محیط او را بیمار و رنجور رو تباه میکنه و او رو نابود میکنه. بنابراین همون بحث خلقت آدم حوا خیلی واضح به ما میآموزانه که چرا حجاب به مفهوم یک امر پوششی برای زن اینقدر واجبه. برای زن، برای مرد یک امریست ثانویه. پس واجب بودن حجاب برای زن در ذات خلقتشه. حجاب زن رو مصون می‌داره از تباه شدن. زن مثل یک گوهره است، مثل یک مرواریدی است که از صدف وجود آدم بیرون آمده و لذا نیازمند حراست از خودشه و این حراست همان حجاب پوششی هست و البته مراحل عمیق‌تر و باطنی‌تر این حجاب که حجاب نگاهه، اجازه نده نگاه‌های نامحرم و دوست بر او وارد بشن، حجاب کلامه، حجاب رفتار و نشست و برخاسته و حجاب لباس است. بنابراین تا اینجا اللازم معرفتی ما درک می‌کنیم که این یک امریست وجودی و این مسئله قراردادی و فرهنگی و اجتماعی و سیاسی نیست. چرا که نیست؟ برای اینکه ما میبینیم در سراسر جهان که زنهایی که تحت ولایت همسرشان نیستن یا قبل از ازدواج تحت ولایت پدرشان نیستن یا یک مردی مثل برادرشان تحت چنین ولایتی نیستن، اینها در گزند نگاه‌های هرزه اینها وجودشان به سرقت میره، قطعه قطعه از دست میره وجودشان. بنابراین مسئله حجاب پس از یک لحاظ امر ثانویه است. خود حجاب و حفظ عصمت و عفت برای زن حاصل پذیرش ولایت زناشویی است. زنی که ولایت شوهرش رو به هر دلیلی نمیپذیره، او حجاب رو رعایت نمیکنه نسبت به مردان غریبه و خودش رو در معرض نگاه مردان غریبه قرار میده. چرا؟ برای اینکه زن ذاتاً محتاج اینه که به قول معروف از مردی دل ببره و بتونه بر مردی وارد بشه، دل مردی رو به دست بیاره، یعنی در واقع خانه‌ی وجود به دست بیاره. زن ذاتاً، اگر میگیم زن ذاتاً دلبری میکنه، تننازی و عشوه‌گری زن امری ذاتی است تا زمانی که بتونه خانه‌ای به دست بیاره. برای اینکه زن احساس بیقراری و نابودی داره تا زمانی که محبوب دل یک مرد بشه و این کافی نیست و ولایت آن مرد رو بپذیره و لذا جز برای آن مرد حرام باشه، فقط برای آن مرد عریان باشه، برای غیر از آن مرد کاملا پوشیده باشه. برای اینکه یک زن در آن واحد نمیتونه در دو دل یا سه تا دل جا بگیره، طبیعی است. برای همین اگر زنی که محبوب مردشه، همسرشه، این حقوق را رعایت نکنه و تلاش کنه که دل از مرد دیگری هم ببره که به گمان خودش دو تا یا سه تا محبوب داشته باشه، او همه را از دست میده. چه این چیزی هرگز ممکن نیست. بنابراین از لازم محسوسات هم واضح است که زن خانه وجود و بهشتی جز دل مرد نداره و آنچه که حجاب و عفت و عصمت زن نامیده میشه، تمامیت دین زن همینه. ببینید زن به هیچ زحمتی یا بناگاه به لطف الهی مورد محبت و نظر دل یک مردی قرار میگیره و همسر او میشه. بنابراین اگر محبت زنی در دل مردی قرار گرفت، این ازدواج واجب هست. اگر آن زن بخواد بازی کنه با دل آن مرد، یا همچنین آن مرد بخواد بازی کنه با دل خودش، بزرگترین خیانت ممکنه رو با سرنوشت و حیات هستی خودش وارد کرد. خب این بازی با دل در تمدن جدید، در عرصه بازی های گرلفرند و بویفرند، ما میبینیم که همه دختر پسرهای جوان قبل از ازدواج ها خودشان رو تباه کردند. و متاسفانه به خصوص در قلمروی شعارهای برابری و عشقهای بی‌تعهد که شعار زنهای مدرن هست، که همه اینها رو تباه کرده، آنها نمیخواهند به ازدواج مردی در بیان که محبوب او هستند، زیرا احساس میکنند که در اونجا متعهدند. متعهد به چی هستند؟ به عهد، به وفا، به حجاب، به عفت، به عصمت. چون نمیخوان وفادار باشند، لذا میرن با کسی ازدواج میکنن که فقط مثلا پوست و پول و مقام داشته باشه. خب اینها از همه آغاز خودشون رو نابود کردن و این زندگی جهنمی واقعی خواهد بود. اینکه همه زنهای مدل از ازدواجی که با محبت باشه فراری هستن، دلش اینه که نمیخوان تعهد وفا داشته باشن. این از کفرشونه و این آغاز تباهیشونه. و اما زنی که ازدواج کرد با مردی که محبوب اوست، در واقع در دل آن مرد قرار گرفته، یعنی خانه وجود خودش رو یافته. خب برای اینکه بتونه این خانه رو حفظ کنه، که این خانه بهشت اوست، جاودانگی اوست، بایستی در رابطه با بیگانگان و نامحرمان حجاب و عفت و عصمت داشته باشه تا بتونه در این دل قرار بگیره، این دل که خانه وجود اوست. در غیر این صورت خداوند او را از این دل بیرون میرانه و او را در بدر و سرگردان کوچه و خیابان میکنه و این سرآغاز نابودی اوست. بنابراین اگر دین خدا برای زن جز عفت و عصمت و حجاب هیچ راهی دیگری در دین قرار نداده، میبینیم که جز این هم هیچ چیز دیگری انسان زن نیاز نداره. از یک لحاظ دینداری زن بسیار آسانه، یک قلم کار بیشتر نیست. دسته که برای مرد دین و دینداری بسیار سختره. زن برای سعادت خودش، برای حفظ دین خودش و برای عزت و احساس جاودانگی خودش فقط کافی هم یک کار رو بکنه. حفظ حجاب و عفت و عصمت نسبت به بیگانگان تا بتونه دل مردش رو که خانه وجود اوست برای همیشه حفظ کنه و در آن دل قرار یابه و در آن دل بتونه رشد کنه. و لذا به صاحب این دل که خانه اوست نیز بایستی اون حقوق رو ادا کنه، خدمات رو بایستی انجام بده، همون خدمات حقوقی که خداوند تعیین کرده. همونطور که مرد هم وظایفی داره که ولایت مردانه اوست، بایستی این وظیفه رو انجام بده، وگرنه آن زن از دل او بیرون خواهد رفت، یعنی خدا او را بیرون خواهد کرد و آن مرد چه خواهد شد؟ به ورطه احساس قحطی و نابودی خواهد افتاد. این احساس وجود برای زن و مرد متقابلا وجود داره. برای همین هست مردی که به واسطه عدم انجام وظایف دینی زن رو از دلش بیرون میکنه، او دچار احساس نابودی میشه و چنین مردی به هزاران فلاکت بدبختی میفته، به خودکشی میفته، به اعتیاد میفته، به تبهکاری میفته. چرا؟ برای اینکه به قحطی و احساس نابودی میفته و این عذاب عدم رعایت ولایت زناشویی بوده که مسئولیت چنین ولایتی رو مرد نخواسته قبول کنه. بله، همچنین مردی که بخواد به واسطه هوسبازی های خودش هرزگی کنه با اینکه همسری داره که در دل او قرار داره و به او احساس وجود و عزت بخشیده، بخواد هرزگی کنه و دنبال زنهای دیگر باشه و به قول خودش دو تا یا سه تا زن داشته باشه در دل خودش، در آن واقع چند تا محبوب داشته باشه، او هم آن همسر رو از قلبش از دست خواهد داد و مبتلا به احساس نابودی خواهد شد، زیرا در یک دل بیش از یک نفر جا نمیگیره. این قانون الهی است. همونطور که زن هم بایستی بدونه در بیش از یک دیر جا نداره. زنهایی که احساس میکنن که دو تا سه تا چهار تا مرد داشته باشن، گویی که خانه های بیشتری دارن، این از غایت حماقت و جنون اونهاست و نهایتاً بی خانمان میشند، اللاذی وجودی و سرگردان میشند و در ورطه تباهی و نابودی میفتند. بنابراین مسئله عفت و عصمت برای مرد هم به نوبه خودش وجود داره، منتها صحبت امروز ما مسئله زن هست. رعایت عفت و عصمت برای زن و مرد در رابطه با هم دیگه راز حیات جاودانه آنهاست و راز آرام و قرار و احساس وجود متقابل آنهاست در رابطه با هم دیگر. و اما وارد بحث دیگری بشیم. خب ما میدانیم که حجاب در قرآن کریم مخاطبش زنان مؤمنه هستند و نه حتی زنان مسلمه. خب مؤمن و ایمان رو ما در قرآن میدونیم تعریف شده. مؤمن کسی هست که دین و اسلام در او قلبی و ذاتی شده، یعنی احکام دین رو با اکراه و ریا انجام نمیده، با شوق و با علاقه قلبی انجام میده. به این میگن مؤمن. یعنی مثلا زن مؤمن کسیه که با علاقه و با شوق و ذوق و با اراده و اختیار خودش حجاب و عفت و عصمت پیشه میکنه، نه به واسطه زورهای اجتماعی و سیاسی، نه صرف شوهر و پدر و اطرافیان. ببینید نشانه ایمان یا کفر است. بنابراین برای همینه که خداوند هم هرگز نمیخواد در دین اکراه ایجاد بشه. خود قرآن میفرماید که لا اکراه فی الدین. بنابراین حجاب امریست برای زنان مؤمن در قرآن و مخاطب فقط زنان مؤمنه هستن که خداوند به اونها امر میکنه که حجابتون رو رعایت کنید، زیرا بهتر است که آیه حجاب رو ما همه میدونیم. خداوند فرماید که بهتره که خودتون بپوشونید، زیرا بهتر است که شناخته شوید در جامعه به عنوان زنان مؤمنه، که مردهای هرزه به شما حواس نکنن، بدونن که شما هرزه نیستید و لذا دوربر شما نیان، به این نیت به شما نزدیک نشند و به این چشم به شما نگاه نکنند. تازه ببینید همین آیه میفرماد که بهتر است که به تقوا و پاکدامنی شناخته شوید. بهتر است. پس ما ببینیم تازه اینجا هم که تازه این آیه یه حجاب امری است به زنان مؤمنه فقط، نه حتی به زنان مسلمه، تازه میگه بهتر است که شناخته شوید. بهتر است یعنی چی؟ یعنی پس مستحب است تازه این هم. ببینید پس این مستحب است. یه امری که خداوند میگه بهتر است این کارو بکنید، یعنی مستحب است. به این بس تازه این آیه حجاب فقط مختص زنان مؤمنه است و آن هم تازه مستحبی است، یعنی اختیاری است. یعنی زنان مؤمن این کارو بکنن در جامعه آسایش بیشتری دارن و با عزت و سلامت بهتری زندگی میکنن و کمتر در معرض نگاه و دام ها و فتنه های مردان هرزه قرار میگیرن. این یکی از نکات بسیار مهمی هستش که متاسفانه از باب مسئله حجاب مورد نظر نیست، که حجاب یکم نیست عبادیست مثلا مثل نماز. خب ببین نماز هم همیشه مخاطبانی جز مؤمنان نداره در قرآن. بس حجاب از امور عبادیست. امور عبادی اموریست کاملا شخصی، که هر کسی خودش میدونه با خودش و خدای خودش. جزء امور جزایی و حقوقی و قانونی نیست. مسئله است کاملا عبادی. همینطور که به واسطه نماز نخوندن نمیشه کسی رو محاکمه کرد، بس به واسطه مسئله بدحجابی یا بیحجابی هم نمیشه کسی رو جزا کرد، محاکمه کرد. بله مگر اینکه کسی بخواد در جامعه واقعا به عمد فساد و فتنه ای بکنه، اشاعه فحشا بکنه نزد جامعه رو به هم بریزه، که این مسئله اصلا این مسئله از حده است، این مسئله دیگه ریزه اصلا دیگه خارج از مسئله حجاب و امر ایمان است. این مسئله کاملا درست. خب ببینید اهمیت این مسئله واضح است. یه سخنی وجود داره. روزی عده‌ای از زنان رفتن پیش حضرت پیامبر، گفتن که پیامبر ما نمیفهمیم دین رو، این مسائل حکمت ها برای ما سخته، این همه احکام برای ما مشکله. یک مسئله بسیار ساده بگو که یک مطلب خیلی واضح و کوچیکی باشه ما بتونیم با انجام دادن همین یک کار دستگاه بشیم، خدا ما رو ببخشه. چه کار کنیم ما؟ پیامبر فهمیدن که برید پیش فاطمه. اونها رفتن پیش حضرت فاطمه و همین سوال رو ازو کردن. حضرت فاطمه گفت همون یک کار که اگر شما همون رو انجام بدید سعادتمند دنیا و آخرت میشید، اون یک کار نگاه نکردن به مردان نامحرم. تمام شد. اگه همین یک کار شما بکنید شما رستگاری. اینکه به مردان نامحرم نگاه نکنید. به نظر من همین کلام و حکمت حضرت فاطمه به نظر من صراط المستقیم سعادت دین و دنیا و آخرت زن هست. نگاه نکردن به مردان نامحرم یعنی حجاب چشم. این بازه. اگر این حجاب چشم باشه طبیعتا حجاب لباس هم متعاقبش البته خواهد آمد. کسی که مردان نامحرم نگاه نمی کنه یعنی خودش هم میل نداره که مردان نامحرم به اون نگاه کنن. طبعا همینطوره دیگه. مثلا تو وقتی یکی نگاه میکنی دوست داری که اونم به تو نگاه کنه. اگر اون به تو نگاه نکنه تو احساس میکنی چه آدمی بی ادبیه، به تو توهین شده. چه بسا با چنین آدمی دوست نداری رابطه داشته باشی. بنابراین وقتی به کسی نگاه نمیکنی تو هم نمیخوای اونم به تو نگاه کنه. بنابراین وقتی نمیخوای نگاه کنه جلوه‌گری نمیکنی، بی حجابی نمیکنی، زیبایی های بدنی تو آشکار نمیکنی، طنازی و اشفیگری نمیکنی. طبعا ببینید همین یک حکم از فاطمه راز سعادت زن رو تضمین میکنه. ببینید عصر جدید چه عصریه؟ عصر برهنگی زنه. این عصر برهنگی زن ما در عمل میبینیم. عصر خانمانسوزی است. عصر نابودی خانواده به عنوان هسته تمدن بشری است. خب ببینید زیرا زن از طریق برهنگی خودش هم خودش رو در محلکه نابودی انداخته و هم هرگز نمیتوانه در دل مردی جا بگیره، لذا هم مرد رو به محلکه نابودی انداخته و از این طریق تشکیل خانواده رو ناممکن کرده و لذا بشریت رو به سمت انقراض و نابودی میبره. پس از این دیدگاه میبینیم که امروز زن در حفظ بقای بشر بر روی زمین و حفظ سعادت بشر تا چندی نقش درجه اول رو بازی میکنه. یعنی اهمیت این قضیه حتی از خود نقش مرد هم بیشتره. چرا؟ برای اینکه مردی به زور نمیتونه زن رو بپوشونه. خب بنابراین ما میبینیم که این برهنگی زن یه راز نابودی نسل بشری نشون میده که تا چقدر سرنوشت آینده کل تمدن بشری در دست و اراده زن است. خب ببینید وقتی ما سخن میگیم از اینکه دل مرد آن خانه آرام و قرار و اون بهشت و خانه وجود زن هست، چرا از این لحظه میگیم که دل خانه خداست؟ باز در واقع وقتی زنی بر دل مردی وارد میشه انگار بر خانه خدا وارد شده، یعنی در حریم الهی است. پس در واقع در قلم رو به رشد و تعالی و عزت و عصمت قرار میگیره. خب بنابراین این دل بایستی بتوانه چنین زنی رو جا بده. در اینجا مخاطب مردها هستن. ما میدانیم، هم به تجربه میدانیم، هم از لحاظ قول قرآنی میدانیم که دل چه پدیده ایست در انسان؟ کانون کفر و ایمان و محبت و شقاوت و عزت و عقل و زلالت و نور و همه چیز انسان دله. و واقعا این حقیقت هست. همونطور که قرآن میگه کافران دلهای ثقیل دارن، قلوب کافران از سنگ سخت‌تره. قرآن میفرماد برخی از مردمان کافر حتی دلشان مرده است، حتی میفرماد برخی اصلا دلی ندارن کافران. خب طبیعی است که فقط یک مرد مؤمن میتونه زنی را دوست داشته باشه و به قلب خودش راه بده. و در واقع زن فقط میتوانه که در رابطه با یک مرد مؤمن میتونه که به عزت و شرافت برسه، به آرام و قرار برسه و از نابودی نجات پیدا کنه. یعنی دل مردی مؤمن، چون او دارای دلیست مرد مؤمن، تو اینکه دلش زنده هست و دلش لطیف هست و اگر زنی بران دل وارد شه در آنجا زنده میشه، به زندگانی میرسه و رشد پیدا میکنه. و همین دلیل هست که قرآن میفرماد که مردان مؤمن بایستی با زنان مؤمن ازدواج کنند و بالعکس. یعنی مؤمنان نبایستی با کافران ازدواج کنند. چرا؟ درست به همین دلیل. زیرا زن بایستی مقیم قلب مرد باشه، نه؟ و البته زن مؤمن زنی است که محبت را درک میکنه، طالب و محبت هست، لذا او در آتش یک مرد مؤمن هست، لذا یک مرد کافر نمیتوانه به او عزت و سلامت و حیات و جاودانگی و احساس وجود ببخشه. ببینید اینها لغت نیستن، لغت های شاعرانه نیستن، این واقعیته. یعنی دل مرد به زن هستی میبخشه، به مرد نیز هستی و آرام و قرار و زندگانی میبخشه. آنچه که اسمش خوشبختی هست، در واقع خوشبختی چیزی جز این نیست. زن خوشبخت زنی است که بتوانه همسر مردی مؤمن باشه و در دل او قرار بگیره و با رعایت حجاب و عفت و عصمت و وظیفه زناشویی خودش بتونه در این دل باقی بمانه و چهار روز بعد بیرون نیفته، خداوند او رو بیرون نیندازه. سعادت زن همینه. زن خوشبخت زنی است که بتوانه چنین دلی رو داشته باشه و بتوانه حقوق این دل رو رعایت کنه، وظایفی که خداوند تعیین کرده رعایت کنه تا بتونه در این دل قرار داشته باشه که این دل خانه وجود او و عزت و سلامت و رشد است. خب ببینید این رو هر زنی میدونه که اراده به محبوبیت و محبوب یک مرد بودن یک قدرت و نیاز ذاتی در زنه. برای او ذات معنای خوشبختی و رستگاری و عزت چیزی جز این نیست که خالصانه محبوب یک یگانه مرد باشه، مشخص. و خداوند نیز این نیاز او را بدون هیچ تلاشی برآورده میکنه، همواره برای هر زن یک محبوب را قرار میده. خب وظیفه زن در مقابل برآورده شدن این نیاز از طرف خداوند چیه؟ که یک، این محبت رو شکرگزار باشه از طریق حفظ عصمت و عفت که همون وفای به اون مرد هست، و نیز از طریق تشکر و خدمت به اون صاحب اون دلی که محبوب اون دل هست میتونه این خوشبختی رو حراست کنه و نگهداری کنه. چرا مردی که همسرش رو دوست داره مسلماً تمام هدفش اینه که سعادت و رفاه و عزت اون رو تامین کنه. پس اون زن هم وظیفه داره که برای همون مصلحت خودش و حفظ این سعادت خودش حقوق این محبوبیت رو رعایت کنه. این حقوق چی؟ چیزی جز حقوقی که خداوند در دین خودش قرار داده جز این هیچ چیزی نیست. یک، حفظ حجاب و عصمت و عفت در قبال نامحرمان. دو، مهربانی و خدمت به همسر طبق احکام دین خدا و انجام وظیفه، به همین سادگی. خب حالا یک مقدار بپردازیم به اشکال متفاوت حجاب که بزرگترین سوژه و جدال جامعه ما هست. ببینیم در یک کلام هر زنی میدونه که لب بی حجابی و بی اسمتی و هرزگی او در ماهیت کاری که اسمش دلبری کردنه خلاصه میشه. تمام شده. دلبری زن نسبت به بیگانگان و نامحرمان اساس و ایدئولوژی و فلسفه بی‌حجابی به اسمتی اوست. حالا این زن چه با حجاب باشه، چه بی حجاب باشه، چه با چادر باشه، چه با مقنعه باشه، چه لخت باشه، هیچ فرقی نداره. بنابراین میشه زنی که چادر و مقنعه و نقاب داشته باشه از زیر نقاب هم دلبری کنه. این رو هر زنی میدونه. ما مواجه با همچین چیزهایی در جامعه ما بسیار هستیم. خب این همون حجابهایی هستش که به صورت قانون و حربه قانونی و جزایی و حقوقی زنانی را که مؤمن نیستن مجبور میکنه که حجاب داشته باشن. لذا یک در واقع حکم شرعی رو که حجاب هست یا رو وسیله کرده برای اشاعه اشد فساد. این یعنی نفاق، نفاق در قلمرو دین زنانه، نفاق در قلمرو عصمت، کانون اشد فساد و تبهکاری در جامعه است و کانون نابودی خانواده هاست و مهد همه رذایل اخلاقی در یک جامعه است. حجاب زورکی به خصوص حجابی که مخصوص زنهای مؤمن هست رو بر سر زنان غیر مؤمن کردن، معصیتی بزرگتر از این بردین خدا وجود نداره. نتیجهش هم تمام این بدبختی هایی هست، این مفاسدی هست که در جوامع اسلامی به وجود اومده، عذاب اکراهی است که در قلمروی دین و ایمان پدید اومده. زوری که یک امر عبادی که مخصوص مؤمنان هست به زور بر غیر مؤمنان داره القا میشه، این بزرگترین گناه و معصیتی است که بر دین خدا شده، عذابش هم به کل جامعه و مسئولین برمیگرده. ببینید پس واضح شد، در یک کلام میشه گفت که حجاب برای زن، حفظ عصمت و عفت برای زن، یعنی نگاه نکردن به نامحرمان و تلاش برای اینکه نگاه نشند، نگاه نکردن و نگاه نشدن، تمام. این لب کلام حفظ حجاب و عصمت. به چه شیوه؟ به هر شیوهی، به هر شیوهی. فی المثل یک مثال میزنیم، اگر یک زن مؤمن بره در شهری مثل لندن یا نیویورک فرض کن، بخواد با مقنعه و چادر و یک سری لباس‌های عجیب غریب جلب نظر مردان رو بکنه که همه او رو نگاه کنن، این عین بی‌حجابی و بی‌عفتی و بی‌عصمتی است. در واقع در چنان جوامعی، البته اگر زنی مؤمن باشه، خب سعی می‌کنه نری در شهرها و جوامعی که چنین وضعیتی حاکمه. حالا اگر شرایط جبری پیش اومد، جوری لباس بپوشه که جلب نظر نکنه. این پس جلب نظر کردن زن منشأ بی‌عفتی و بی‌عصمتی و بی‌حجابی است. چه با چادر جلب نظر کنه، چه با مینی جوب، هیچ فرقی نمی‌کنه. ببینید اساس مسئله اینه و زن خیلی خوب میدونه. زنی که تحت فشار و زور شوهرش یا پدرش یا جامعه یا حکومت مجبور میشه چادر سرش کنه، مقنعه سرش کنه، خب خیلی خوب میدونه چطور از زیر این چادر و مقنعه دلبری کنه و اشاره فساد کنه. خیلی خوب میدونه، اصلا زحمتی نداره، کاری نداره. ببینید پس حجاب در ذات خودش، مسئله عفت و عصمت در ذات خودش هیچ فرم خاصی نداره، هیچ شکل خاصی نداره. هر زنی میدونه. این چیز مسلمی است. ببینید خلاصه کنیم مسئله حجاب و عفت و عصمت رو. گفتیم بس در یک کلام تلاش برای نگاه نکردن به زنان و مردان نامحرم و تلاش برای اینکه نظر دیگران رو جلب نکنه. تمام شد. نگاه نکردن و نگاه نشدن، این اساس عفت و حجاب است. به چه شیوه؟ به هر شیوهی که خود زن خیلی خوب میدونه خودش چگونه میتونه این کارو بکنه. خیلی واضحه. بنابراین نگاه نکردن که چه توجیه نداره، خود نباید نگاه کنه. و ما نگاه نشدن واضحه، زن بخواد خودش نگاه نکنه، ولی اگر لباس تحریک انگیزی داشته باشه دیگران رو نگاه میکنن. پس لباس، حجاب پوشش طبعا یک حجابی است واجب و طبیعی. یه زن چیزی بپوشه که جلب نظر دیگران نکنه، و هر شکلی جلب نظر نکنه که دیگران هم اونو نگاه نکنن. پس حجاب یک محور بیشتر نداره، مسئله نگاهه. نگاه، نگاه، جلب نظر، جلب نظر. خب طبیعی انواع دیگری از حجاب داریم، حجاب کلام داریم، عفت کلام داریم، عفت رفتار هم داریم. ما در قرآن اومده به زنان مؤمنه، به زنان پیامبر که صداتون رو باریک و دلربا نکنید تا جلب نظر نامحرمان را کنید. ببینید صداتون رو لطیف و خوشگل نکنید تا دل ببرید. ببینید خب این هم عفت کلام و عفت رفتار هست. جوری را نرید، جوری نشست و برخواست نکنید که جلب نظر نامحرمان را کنید. ببینید دلبری کنید. ببینید بس همین مسائل بر محور نگاه خلاصه میشه، نگاه نکردن و نگاه نشدن. پس انواع و اقسام اشکال حجاب یک امری ثانوی که هر زنی که اگر مؤمن باشه بخواد رعایت کنه، خودش بهتر از هر کسی میدونه چگونه باید رعایت کنه. این رو قانون، حکومت هرگز نمیتونه این مسائل رو کنترل کنه، چرا؟ برای اینکه این یک امریست باطنی و عبادی، همونطور که هیچ قانونی نمیتونه تصدیب بشه که مردمان به زور نماز بخونن، نمازهایی با حضور بخونن، نمازهای خالصانه بخونن، مگه قانون میتونه چه کاری بکنه؟ حجاب یک امریست عبادی و در رأس و محور و اساس عبادت زن قرار داره. در واقع میشه گفت زن اصول دین عملی یکیه، ما بقیه همه فروعاته و آن هم حجاب و حفظ عفت و عصمته. ما بقیه امور متعاقب و فروعات و محصولات این امر به حساب. بنابراین به عنوان نتیجه برای پاسخ به مهمترین معضله اجتماعی سیاسی هویتی جامعه ما که به نظر میرسه هرگز علاجی هم نداشته باشه و میرسن کل این کشور و دین و انقلاب رو حتی نابودی بکشونه، مسئله حجاب زنه که از اولین روز انقلاب تا به امروز مسئله پرتنشتر و تشنج‌آفرین‌تر از این نبوده و نداشته و بخش عظیمی از سرمایه فکری و فرهنگی و اجتماعی و اقتصادی خرج این مسئله شده و نتیجه معکوس از آن درآمده. حجاب زنان مؤمنه بر زنانی که ایمان ندارن، ولی خب زنانی هم مسلمانن، ارثی میراثی ادعایی فرهاد مسلمان های صادقی هستن ولی به مقام ایمان نرسیدن. ما بس بدونیم ایمان چه مقامیه در قرآن، مؤمنان کیا هستن. حجاب زنان مؤمن به زور بر زنان غیر مؤمن مثل نماز خوندن شمر و ابن ملجم خانمان براندازه و بنیاد دین رو برمیکنه و بلکه بنیاد جامعه و خانمان و خاندانها رو برمیکنه، یعنی بنیان تمدن بشری رو برمیکنه و لطمی و معصیتی بزرگتر از این بر دین در این کشور اتفاق نیفتاده و بزرگترین خطای جامعه ما بوده، چه از سمت دولت مردان، چه از سمت پدر مادرها و همسران زورگو و قلدر، مردانی که خود ایمانی ندارند و بلکه میخوان زنانشان مؤمنه باشن، مسلمان نمیتونن باشن. زیرا مردی که واقعا مؤمن باشه این معرفت رو داره که به زور نخواد زنش رو به حجاب در بیاره و به زور همسرش یا بچه هاش رو واداره به نماز خوندن کنه. جبر در امور عبادی بزرگترین گناهانی است که در دین اتفاق افتاده و منشأ بنیادین همه نفاقها جبر در امور عبادی است که مهمترین این جبرها جبر در نماز و جبر در حجاب. جبر نمازهای جابرانه برای مردان و حجابهای جابرانه برای زنان منشأ تمام بی‌هویتی‌ها و نفاق‌ها و مفاسدی است که این کشور رو در بر گرفته. تا دیرتر نشده بیاییم به حکم قرآن عمل کنیم و امور عبادی رو تبدیل به جبر نکنیم و از لا اکراه فی الدین اطاعت کنیم تا همین مسلمانی که داریم رو هم از دست ندیم. و السلام.